السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوشنبه 29/9/1400، هشتم جماد الاولای 1443، 13 دسامبر 2021، درس 46 فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر احکام وضعی در فعل هماهنگی، صحت و بطلان یعنی هماهنگی صحیح، هماهنگی باطل، اجزاء و شرایط هماهنگی، تکلیف هماهنگی، بررسی شرح وظایف معاونت یک هماهنگ کننده برای کشف اجزاء و شناسایی اجزاء، مسئله اینه که مسئلتون اجزا و شرایط تکلیف شرعی هماهنگی سازمانی کدامند. بیان مسئله اینه که تا هماهنگی تام الاجزا و شرایط انجام نپذیره، یعنی یه مدیر هماهنگ کننده ای، معاونت هماهنگ کننده ای، تا این هماهنگی رو که تکلیفی بر دوش اوست، مثل نماز که بر دوش اوست، هماهنگی بر دوش اوست، تام الاجزاء و شرایط انجام نپذیره، محکوم به صحت نمیشه. نمیتونیم بگیم این هماهنگی صحیحون یا این هماهنگی مقبولون. از که میدیم سعیکم مشکور، حجکم مقبول. حالا اینجا باید بگیم که این سعی شما ای مدیر لائق و قابل، سعیت مشکور، یعنی هماهنگی که کردی، سعی کردی همه رو به خط کنی، همه اراده ها رو به یه اراده تبدیل کنی، این سعیت مشکوره یعنی صحیحه و دارای جزا هست. از ما باید ببینیم هماهنگی مرکب است از اجزایی، این اجزا چیست، این هماهنگی که مشروط است صحتش به تحقق شرایطی، آن شرایط چیست؟ بحث مهمیه. درست طول کشیده، طول میکشه، ولی در خط تولید زائد نداره، زائل نداره. ما در مسیر متین و صحیح حرکت میکنیم. خب ما شرایط هماهنگی و برخی اجزا رو از عبارات قوم کشف نمودیم که تو پاورقی هست، حدود 9 شرط که تو پاورقی نوشته می یک هست. بعدن باید این شرایط رو ویرایش کرد، دستبندی کرد، چیدمان کرد، مرتب کرد، منظم کرد، رکن بندی کرد، واجب بندی کرد، مستحب بندی کرد. خیلی کار داریم، کار ما همینه. خب بعد که درست شد چی باید کرد؟ بعد میگیم این صحیحه. خب بر صحت به چه معناست؟ صحت به معنای ترتب اثر، صحت یعنی اثر بخشی، افیشنسی، مثلا افکتیویتی. خب وقتی شما میخواید شر یک فعل و تکلیفی وقت صحیح انجام شد، دیگه نیاز به جبران نداره و ضایعات نداره و میتونه سازمان رو به اهدافش برسونه. یک پروژه‌ای که زحمت کشیده شده به خوبی انجام میشه. این ترتب اثر سازمان به اهدافش نزدیک میشه، این اثر بخشیه. بله، همین مباحثی است که عقلای قوم کردن، ولی ویرایش فقهیش به سبک فقهی در آوردن میشه فقه الاداره. اون وقت یک سری تأسیساتی هم ممکنه درش صورت بگیره. به نفع بشریت ما اقدام میکنیم. ما ناسیه خود رو دادیم به خدا، بریم جلو. خب این مال عبارات قبط. اجزا رو هم و برخی شرایط رو هم از شرح وظایف معاونت یک هماهنگ کننده در یک سازمان نمونه مثل جهاد دانشگاهی این رو به دست آورده. اونم تو پاورقی هست. در این نوبت نیز به مرور شرح وظایف مذکور ادامه میدیم. تحت عنوان فقه الاقوال ما فایلی رو باز کردیم، فازی رو شروع کردیم تا برسیم به استقراء تام، به استقصاء کامل. شرح وظایف معاونت هماهنگی و امور مجلس در جهاد دانشگاهی این متن ماست، متن عقلایی عقلانی است. در نوبت‌های قبل 8 وظیفه اول از 24 وظیفه مورد تحلیل دقیق قرار گرفت. در این نوبت از وظیفه نهم ادامه میدیم. اینایی که زرد شده ما مخصوصا اینا رو تکرار میکنیم، دوستان اینا رو ببینن. این 9 وظیفه رو عنوان 9 جزء 8 جزء حساب کردیم و همطور که دیدید بعضی از این اجزا رکنن، بعضی از این اجزا چی هستن؟ شرط هستن. حالا میام امروز نهم. سرعت دادیم که بیشتر بخونیم که بتونیم زودتر این شرح وظیفه رو به انجام و اتمام برسونیم. نهمین وظیفه یک معاونت هماهنگ کننده چیست؟ شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی جهاد دانشگاهی، اعم از موضوعات داخلی و خارجی جهاد و تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه با همکاری و مشارکت سایر حوزه‌های تخصصی. خب این جزئی از تکلیف کلی مرکب 24 جزئی هماهنگی سازمانی بر دوش معاونت هماهنگ کننده که مرد شماره 2 سازمان عملا و علنا و رئیس سازمان او رو نصب میکنه تا این بار سنگین رو بر دوش بگیره. این نهمین وظیفه چیه؟ شناسایی است. چی رو باید بشناسه؟ خلأهای قانونی. قانون باید متعادل باشه. قانون های زیاد مثل سلول های زیاد که سرطانه، قانونای کم باز خوب نیست، مثل ویتامین کمه. یه جاهای خلع هست که میدونیم اگر اینجا این قانون رو تصویب کنیم ما مشکلاتمون در این پروژه های کلان مثلا حل میشه. کی تشخیص میده؟ معاون هماهنگ کننده. چون همه سال بخش ها و واحد ها و نهاد های وزیر مجموعه هاشون رو خوب احاطه داره، محیط به اونهاست، میگه که در اینجا این خلاء قانونی است. پیشنهاد میده به هیئت اندیشه ورز، به جای دیگه، برنامه ریزان، قانون گذاران، درون سازمان، بیرون سازمان، که این خلاء رو پر کنند. چه موضوع داخلی باشه چه موضوع خارجی باشه. مثلا میگه که اگر فرضاً قانونی بود که اینجا ما میتونستیم نیروی انسانی داوطلب بیشتر بگیریم، خب این مشکل ما حل میشد. نیاز به نیروی استخدامی نیست. یه ماده واحده ای رو پیشنهاد میده. این چقدر این معاون هماهنگ کننده مهمه. بعدم تصمیم سازی هم میکنه که تکراره، مگر اینکه تصمیم سازی کنه برای این امر تقنینی که این خلاء پر میشه. البته با همه حوزه های تخصصی هم مشارکت میکنه. ما الان اگه بخوام این وظیفه نهم رو وزن کنیم، وزن کشی کنیم، میتونیم بگیم که یا از واجبات یا از مستحبات. ما میتونیم به ملاکی برسیم، اونجایی که فعل مستقیمه، مثل اول برنامه ریزی نظارت عالیه، اینا رو میگیم رکنن. اونجایی که بحث همکاری و شناسایی و این چیزاست بگیم اینا مستحباته. اونجایی که بین بینه، مثل تشکیل ستاد پیگیری ویژه در مواقع خاص، میگیم از واجباته. بزن دنبال یه ملاکی باید باشیم که این 24 تا جزء این تکلیف هماهنگی رو توزین کنیم، سنجش کنیم، و وقتی که توزین و سنجش شد سه وزن رو ارائه بدیم: رکنی، واجبی، استحبابی. این رو هم ما باید در نظر داشته باشیم. مثلا این دوستان میتونن با طبع فقاهتی که دارن و ذوق فقهی که دارن این رو مثلا وضع میکنن. آیا از این شرطی هم در میاد؟ ما حالا دو تا شرط هم از این 24 جز اگه خاطر شریفتون باشه حالا در آوردیم. یکی شرط احاطه اطلاعاتی معاون هماهنگ کننده بر کلیه نهادها و واحدهای سازمانی، یکی هم بحث برخورداری از یک رفتار ویژه. دیروز بشوسید، کسی که میخواد اینجور هماهنگ کنه رفتار جذاب، رفتار فنی، رفتار مؤثر با شخصیت که بتونه جامع و شتات باشه، یعنی چیزایی که سعیهای دارای تشتت رو جمع کنه. رضا گفتش که سعیکم لشتا، سعی شما متشتته تو سازمان، ان سعیکم لشتا. پژوهشیست، آموزشیست، نرم افزاریست، سخت افزاریست، پشتیبانیست، چیست؟ این لشتا یک جام و شتات میخواد. جام و شتات یعنی جامع تشتت ها که باید اینا رو هماهنگ کرد. خب چه کسی باید این کارو بکنه؟ آبن همان رفتار خاصی میخواد. حالا این شرط سوم میرم بهش رسیدیم، در سبد قرار میدیم، در سبد شروط. فعلا از این شرح وظائف ما اجزاء رو داریم تو سبد اجزاء تکلیف هماهنگی قرار میدیم. امروز یک چیز دیگه هم با در سبد قرار بدیم که این اجزا در من میگم شما فکر کنید وقتی 24 تا جزء رو ردیف کردیم، بس کردیم، وزن کشی کنیم به کمکم، انشالله بیایم قوم حضوری در محضر باشیم، از وزن کشی دوستان تشکر کنیم که آیا این رکنه، آیا این واجبه، آیا این مستحبه، یا هر 24 تاش واجبه، باید این رو درست کنیم. مثلا در نماز قنوت جزءه ولی مثلا مستحبه. خب دهمین وظیفه ارائه، ببینید همین داره ساده تر میشه، اول اون درشت ها بود، حالا راحت تره و خلاصه تره. معلوم میشه قانونگذار خسته شده. ارائه پیشنهادات اصلاحی، اونجا گفت پیشنهاد خلأ قانونی رو بررسی میکنه، اینجا میگه پیشنهاد اصلاحی به منظور ارتقاء بهره‌وری و افزایش اثر بخشی در شبکه جهاد دانشگاهی به مسئولین مربوطه. اینم یه جزئیست. آیا رکن نیست یا هست؟ شاید شما بگید فقهای معاصر شما هستید که در این عصر ظهور کردید، فقه اداری رو سبک نوین و به سبک عمیق و به سبک اصیل بحث میکنید. خب میگه پیشنهاد میده مصلحانه، اصلاح گرایانه، که رصد کرده، میگه اگه این کارا اینجوری به بازخور گرفته، میگه اگه میخوام بهره‌وری رو ارتقا بدیم و اثر بخشی رو افزایش بدیم، ما باید این گونه اصلاحات رو انجام بدیم تا این کار بشه. خب این میتونه کاری مستحب باشه یا کاری واجب باشه. من خودم هنوز به نتیجه نرسیدم که آیا این میتونه رکن باشه. رکن تعریف داره. رکن اینه که سهواً عمدن فراموش بشه، اجرا نشه، بطلان میاره. مثل رکوع. رکوع اینقدر مهمه که رکعت از رکوعه، یعنی کل اجزای 11 باره میشه رکعت. مثلا این رکعت رکوع. خب حالا اینجا چجوریست؟ پیشنهاد میده. پس اینم یه وظیفه، چون میخوایم سرعت بگیریم این وزن کشی رو میتونیم در پایان. من الان دارم بذرش رو در ذهنهای قوی و جوال عزیزان که هم در اسکایروم کثیرن و هم در نجاح کثیرن، و در این صبح زود به غرض اجتهاد و جهاد کبیر بیدار هستند عرض بکنید. یازدهم، اون نوبت دهم اینجوری شد که بهره‌وری نیاز به ارتقا داره، اثر بخشی نیاز به افزایش داره. ما نباید رکود کنیم، باید دائما از کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری رو داشته باشیم و هر کاری میکنیم یک گام به هدف نزدیک بشیم که میشه اثر بخشیم. اون آقایی که معاون هماهنگ کننده است و محیط بر قضایاست، اون میتونه پیشنهاد اصلاحی بده. مثلا بگه اگر این ماده اولیه از فلان بازار تهیه بشه بهتره، بسته‌بندی ها اینجوری بشه و هدف ما رو نزدیک میکنه، پیشنهاداتی میده. اینجا که پیشنهادات، بوی استحباب ازش میاد، بوی حتی اکثر وجوب میاد، بوی رکن نمیاد. در یازدهمی پیگیری حضور جهاد دانشگاهی در شوراها و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور و ارائه پیشنهاد به مسئولین مربوطه مستحبه به نظر که این جهاد دانشگاهی بره بیرون، فعال باشه در اون جایی که قانون بهش اجازه میده حضور داشته باشه، حضور منظم داشته باشه، حضور مؤثر داشته باشه. نره اونجا با موبایلش بر بره یا اینکه فقط سکوت کنه، اعلام حضور کنه، حضور فعال. حتی سکوت فعال هم داریم، بعضی جلسه سکوت میکنن، گوش میدن، خوب یا آخر سر دو کلمه میگن مشکل حل میکنن، این سکوت فعاله. ولی سکوت منفعل، چون هیچی بلد نیست، حوصله نداره، مطالعه نکرده، همجمعه تو جلسات سکوت میکنه، گاهی هم با یک خمیازه زیبایی هم میکشه. دوازدهم، راهبری و مدیریت نظام برنامه‌ریزی و توسعه. مثلا یازدهم ببینید پیگیری، مثلا آیا میشه پیگیری رو بگیم کدیس برای واجب نه رکن، مثلا پیشنهاد بگیم کدیس برای استحباب. اینا رو دوستان فکر کنن تو فتواهاتونم بنویسید، چون الان هر کسی باید فتواشو همون لحظه بنویسه، نذارید جمع بشه. من اینا رو فردا انشاءالله جمع‌بندی میکنم. راجب وزنی کشی، راهبری و مدیریت نظام برنامه ریزی و توسعه در شبکه جهاد دانشگاهی. این نظام برنامه ریزی که قبلا هم توضیح دادیم، اینکه این نظام رو رهبری کنه که بهترین برنامه ها ریخته بشه، برنامه واحد ها به شکل نظاممند باشه، هم افزا باشه. نظر میاد نوعی تکرار درشه، ولی خب اگه هم باشه بوی رکن ازش میاد. خب ما باید ارکان اول بنویسیم، واجبات دوم بنویسیم، مستحبات سوم بنویسیم. اگه وزن کشی کنیم، ارنج و چیدمان هم تغییر میکنه. این یک نوع ویرایش فقاهتی است، چون ما ایم که با رکن و وجوب و استحباب در اجزا آشنا هستیم، ملاکاتشون میدونیم، میتونیم یک ویرایش فنی و فقهی مثلا داشته باشیم. راهبری و مدیریت نظام برنامه‌ریزی و توسعه در شبکه جهاد دانشگاهی. یه برنامه‌ریزی، این 13 برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین سیاست‌های کاری در حوزه معاونت فرهنگی و توسعه، تکراری ما به عنوان یک رکن برنامه ریزی را از وظایف معاون هماهنگی دونستیم، میدونیم اینا رو، میریم درش ادغام میکنیم. حالا تو حوزه معاونت هماهنگی این دیگه رفت در درون کار خودش، که خود معاون هماهنگی برای خودش هم باید برنامه ریزی کنه. مثل این که مثلا میگم بنیاد مدیریت اسلامی، بنیاد فقهی مدیریت اسلامی خودش رو چجوری اداره میکنه، تا بعد بیاد بگی من تمام نیروهای لشکری و کشوری رو آموزش میدم، که اخیراً الحمدلله با همت آقای متحد این داره فعال میشه. گزارش ساوا رو به دوستان میان به شما میدن، گزارش قزوین، گزارش ساوه، گزارش عراق، ببینید که آرام آرام داره بازار کار مکاره میشه و بورس میشه. 14 ارتباط مستمر با واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تحت پوشش جهت پیگیری و رفع موانع و مشکلات. اینم از واجبات و قبلا اومده دیگه، هرچی به آخر میرسیم تکراری ها زیاده. ما یک واجبی به نام ارتباط داریم، یه رکنی به نام برنامه‌ریزی داریم، چیزای پیشنهادی هم شد مستحب. پس این 14 که ارتباطه حد اکثر واجبه. ممکنه شما بگید رکنم هست، باید امشب فکر کنید برای فردا چه چیزی رکن است، چه چیزی واجب است، چه جزئی مستحب است، چه ملاکی. انشالله با مطالعه فردا اگه برای بندم ارسال کنید در ایتا، ازتون تشکر میکنم. اصلا بگید بنده به این نتیجه رسیدم که این 24 با این ملاکات در 3 در 3 مرتب میشن. 15 پیشنهاد طرح و برنامه راهبردی و عملیاتی به معاونت ها. این هم تکراره. معلومه دیگه، خب وقتی کسی معاون هماهنگ کننده است، با همه معاونت هایی که 10 مثل معاون اول میبونه، 10 معاون دیگه هم زیر دستشه، در چرخه اوست، در پنکه اوست و او دینام این پنکه است، پره های این پنکه توسط این دینام دوچار مثلا دینامیک میشن و حرکت میکنن. پیشنهاد میده، این پیشنهاد ها استحبابیست یا واجبیست، باید پیش برسیم. من تکرار میکنم که میخوام امروز این بحث تمام بشه. مدیریت برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز حوزه معاونت هماهنگی و توسعه. این هم طبیعیه، منی که معاون هماهنگ کننده هستم، خود من سوخت میخوام، خود من ساخت میخوام، خود من سخت میخوام، یعنی سخت افزار. سوخت، ساخت، سخت، چقدر پول میخوام، چقدر منابع میخوام تا بتونم وظیفه سنگین چی رو انجام بدم؟ معاونت هماهنگی رو انجام بدم. خب و پیگیری هم بکنه. خب این دیگه کاریست خودخواهانه است. چرا؟ برای اینکه میخواد به خودش برسه تا واحدهای دیگر رو بهتر برسه. میخواد دینام ضعیف نشه، دینام قوی باشه، دینام شر شارژ باشه، دشارژ نباشه. این میتونه یک کار واجبی باشه، چون بلعصاله کار هماهنگ کنندگی نیست، کار تقویت دینام و مرکز هماهنگ کننده است. هفدهم، مدیریت تأمین و تخصیص بهینه منابع مورد نیاز، طرح‌ها و برنامه‌های. ببینید از این 15 به بعد خودخواهی شروع شده، خودخوری شروع شده. یعنی خود این آقای معاون برای خودش داره فکر میکنه، بودجه میخواد، منابع میخواد، خودش داره چندین بخش ممکنه باشه، خود معاون هماهنگ کننده ممکنه چندین معاون داشته باشه، غیر از اون معاونت های عمده سازمانی به خودش باید برسه. خب لابد یکی از مدیرانش مدیر برآورد کننده منابع، یکی از مدیرانش مدیر تأمین و تخصیص بهینه منابع. ببینید باز دوباره تکرار میشه. 18 یه مدیر، این معاون هماهنگ کننده در درون خودش دینامش، نه پرهای پنکه، در درون خودش باید کار کنه، مدیریت طراحی و پیاده سازی نظام‌های برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل عملکرد در حوزه خود معاونت، بازخورگیری کنه که ما داریم چیکار می‌کنیم. خودمونم باید برنامه داشته باشیم تا بتونیم برای معاونت‌های عمده برنامه داشته باشیم. این چند تا ممکنه که ما این چند بند اخیر رو در یه بند خلاصه کنیم. میگیم تقویت همه جانبه حوزه خود معاونت هماهنگ کنندگی. ببینید باز 19 هم همینه، مدیریت نظارت و همکاری در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی حوزه معاونت. ما میتونیم بگیم خود حوزه معاونت، دوباره تکرار میشه، برنامه ریزی داره، بودجه داره، هرچی برای سایر معاونت ها داشت برای خودش هم عیناً داره. اون نظارت عالیه داشت بر کلیه معاونت های دیگه، در درون خودش هم باید نظارت حاکم باشه، مدیرانش، اجزای خودش، درونیش، بخشای خودش نظارت کنه که دستورالعمل داشته باشن، رویه اجرایی داشته باشن، خوب هماهنگ کنن. 20 خوب اولا یکم طول میکشید ولی الان میبینیم با سرعتی داریم میریم جلو. برنامه ریزی در جهت ارتقاء دانش علمی و عملی و مهارت مدیران، کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی از طریق فراهم آوردن فرصت‌های مطالعاتی شرکت در کارگاه‌های آموزشی و امثال آن. این توانمندیه، توانمندسازی است، empowerment، که در حوزه مدیریت منابع انسانی اون فعل دومه. فعل اول گزینش بود، فعل دوم توانمندسازی است. ببینید این معاون هماهنگ کننده باید توانمندسازی کلیه کارکنان رو عهده داره، باید برنامه ریزی کنه براشون. این جایش اینجا نیست، میباید اون بالاها معلوم میشه که خسته شده قانونگذار و این آخرا نامنظمه. ما باید کمک کنیم یه شرح وظایف فقهی فنی بعد از مرور همه عبارات و ادبیات و اصطلاحات قوم، قوم منظور یعنی عرف خاص بریزیم. پس ما میتونیم بجای این همه عبارت بگیم برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی همه جانبه به اصطلاح اون بخش‌های تحت هماهنگی. 21 ما مثل این معلم هایی هستیم برگه سعی میکنن، اون اول برگه های اول خیلی طول میکشه، برگه های آخر تون تون تصحیح میشه. 21 مدیریت امور دبیرخانه‌ای کمیته ها و شوراهای تخصصی مرتبط با امور هماهنگی و توسعه در جهاد دانشگاهی. خب خیلی امر ساده و حد اکثر واجبه و رکن نیست. بالاخره شما یه دبیرخانه میخواید، اتوماسیون میخواید و نامه نگاری دارید، چه مجازی چه حقیقی، باید چکا کنید؟ باید مجموع اینها رو در درون خودتون داشته باشید. کمیته ها، شوراهای تخصصی که با امور هماهنگی که شما هستید مرتبطند، یعنی نظام اطلاع رسانی خوب، نظرخواهی خوب، کتبی، شفاهی، مجازی، اپلیکیشنی باید داشته باشید. اینم طبیعیه، یه مدیرم میخواد، یه اداره زیر نظر خود معاون هماهنگ کننده میخواد، این از مورد خودشه. من تعجب میکنم مثلا بین این همه خودخواهی یا 20 مورد دیگر خواهی است. این 20 رو باید ببریم بالا و به عنوان یه واجب عمیق و عریق داشته باشیم. این 20 نمیخونه با قبلی ها و بعدی هاش، دیگران همه حوزه معاونته. ساده هستش. 22 همکاری و هماهنگی با سایر معاونت های جهاد دانشگاهی در چارچوب وظایف محوله. خب یعنی چی؟ خب این کارشه دیگه، این تکراره. اصلا کارش همینه که باید معاونت ها رو هماهنگ کنه. ازا خستگی قانونگذار رو هم میرسونه. 23 نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات کل و دفاتر. خب این همون بازمون نظارتی که اول نوشته بود تکرار کرده، فکر نمی‌کنم نکته جدیدی باشه. و آخر پس ببینید، یا نظارت یا برنامه‌ریزی است یا توانمندسازی است. و اون حرفای اول تا دهم که خوندیم خوب بود، 10 اول محکم بود، 22 بعدی میره تو مستحبات و نیز به خود رسیدن هاست. این به خود رسیدن ها خیلی جز معاونت هماهنگی حساب نمیشه. معاونت هماهنگی مال برونگراست، یعنی میخواد معاونت های دیگر رو، پرهای دیگر رو هماهنگ کنه. اینکه به خودش برسه درسته یه وظیفه هست، میشه توی یه بند آورد که خودش رو تقویت کنه و چه بسا یه شرطه. شرط یعنی اینکه یکی از شرایط اصطلاحاً هماهنگی چیز توانایی، ایجاد توانایی و قدرت کافی در وجود، توانایی و قدرت کافی و امکانات کافی، تجهیزات کافی که قبلا هم خونده بودیم از عبارتی، ما میتونیم اینا رو به عنوان شرط حساب کنیم. باز دوستان فکر کنن، چون فردا روز جمع‌بندی است، روز وزن کشی است از این 24 مورد و دیگه 2 دقیقه ما وقت داریم تا 7:45 دوستان بتونن به کارشون برسن، 45 دقیقه ما تو تمام میشه. میبینیم که نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات کل و دفاتر تابع. اگر اینا رو درونی حساب کنیم، خب تکراره، مثلا بگیم به خود رسیدن یه وظیفه نیست، شرطه، چون کسی میتواند اون ارکان و واجبات هماهنگی، معاونت هماهنگی رو داشته باشه که توانا و دارا باشه. دارا، دانا، توانا، اینا شرطه. دارایی یعنی همه چی، سخت افزار و اینا رو داشته باشه، نرم افزار. دانایی یعنی اینکه علم این کار داشته باشه، اونم علم کاربردی، چون دانایی با دانش فرق میکنه. دانایی یعنی اینکه آنچه میدانیم را به کار بگیریم، از این آنچه میدانند را نمیتونن به کار بگیرن، اینا دانا نیستن، حکیم نیستن. بنابراین فردا ما حرف زیادی داریم در این ارتباط، نظارت و ایجاد هماهنگی بین این داخلیه، این به خود دینام داره میرسه. این وظیفه نیست علل اصاله، علل اصول، اینا شرطه. یعنی جنابالی که میخواید هماهنگ کنید 10 معاون این سازمان رو، شما باید اینو یه بار دیگه تکرار میکنیم، توانا باشید، دارا باشید، دانا باشید، که احاطه داشته باشید. این مثلث رو بنویسید: توانایی، دانایی، دارایی. همین الان هم نازل شد. 24، انجام سایر امور محوله از سوی ریاست جهان دانشگاهی. این فضلوکه است، جنبندی است. غیر از این 23 تا، بالاخره یه چیزایی هم، دستوراتی هم اون میده. این چیز خوبی است، یعنی وظایف دستوری، نه دستوری. دستوری یعنی قانونی ثبت شده، مثلا دستوری یعنی اینکه هر روز دستور میدن، میگه امروز کاراتونو بذارید کنار، این کار انجام بدید. الان رئیس جمهور از ما این خواسته، اون آقا از ما این خواسته، پس بیاید اینا رو انجام بدیم. انجام سایر امور محوله از سوی ریاست جهاد دانشگاهی. خب بحث ما اینجا تمام میشه. یک مروری بر این 24 جزء کردیم، جنبندی این شد که از این 24 جزء حداقل 10 تاش خوبه و این 10 تا هم 5 تاش مثلا رکنه، ممکنه 3 تاش واجب باشه، 2 تاش مستحب باشه، که فردا این کار رو میکنیم، متر میکنیم، وزن میکنیم و یک سری شب این اواخر اصلا کار رفت تو جاده خاکی، یعنی رفت به خودش رسید. این به خود رسیدن یه وظیفه نیست، وظیفه هماهنگی یعنی دیگران رو هماهنگ کنید. پس اونایی که به صورت قاچاق وارد این شرح وظیفه شد و دیگه به اصطلاح آفتاب لگن رو زیاد کرد، این بخش اخیرش رو ما میتونیم تحت شرایط ببریم بیرون. ممکنه فقهای معاصر که من به اونا افتخار میکنم که از شهداد کرمان، از مسقط و رأس مدینه فاضله مرحوم آیت الله سید محمد خلیل قوام اینجا این بنا کردن و بعد مدینه فاضله رو گفتند و ما توی شهر الان هستیم و داریم با شما صحبت میکنیم، این افتخاریست برای من و اینکه از این امکانات روز داریم استفاده میکنیم و توانستیم که از این اسکای روم، از این نجا بهره ببریم. و به جای اینکه بگیم ما یه هفته رفتیم تموم شد، دیدیم یه هفته رفتیم و درستامون هم برقرار بود. ما باید از زمان استفاده کنیم، چون انقلاب اسلامی وقت زیادی نداره که به تعطیلات بگذاره. این تولیده نه تدریس. هفته پژوهش هم هست و ما بایستی پژوهشکده ما که حضرت استاد مکرم قضی هستند، انسانی دانا و توانا، بتونن زود این پژوهشکده مدیریت اسلامی رو فعال کنن که بعضی از کارا محول شه به اونجا. ولی این کاری که ما تا فردا باید انجام بدیم، ویرایش فنی فقهی 24 وظیفه است. وظایف اصلی هماهنگ کنندگی رو بذاریم کنار، از توش رکن و وجوب و استحباب در بیاریم و اون وظایفی که به عنوان به خود رسیدن معاون هست او رو ببریم جزء شرایط کار. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب من اگه چشم ببینشون خیلی ریزه اسامی نجاح رو میخونم: آقای منتشلو، آقای رفیعی، آقای شیرزاده، آقای خیراندیش، استاد خیراندیش، آقای سعیدی، آقای شیخ احمدلو. اینا ظاهرن در نجاح بودند که در خدمتشون بودیم. حالا دیگه ممکنه یه عده‌ای بودند و رفتن که حالا وقتی در اسکایروم میایم میبینیم که آقای نظری، حضرت آقای حسنی، حضرت آقای سید مهدی حسینی، حضرت آقای فراهانی، حضرت آقای قیاسی، حضرت آقای رحمانی شمسی، حضرت آقای خادم علی، حضرت آقای ایزدی از کرمان، حضرت آقای نوروزی، حضرت آقای نوری، حضرت آقای مهدیار، حضرت آقای رمضانی، حضرت آقای صفی پور، حضرت آقای عرض می شود ابراهیمی قضی، استاد قضی، آقای شیرزاده. الحمدلله دوستان زیادی در محضرشون بودیم و ازشون سپاسگزاریم. از دوستان التماس میکنیم که قدری ما رو کمک کنن و در این ویرایشی که متدش رو عرض کردم فردا بهره‌مند بشیم، یا اینکه به صورت ایتا برای بنده امشب بفرستید تا صبح استفاده کنیم. خدا شما رو حفاظت کنه، حمایت کنه، شما چهرهای آینده ساز رو و مجتهدان نظریه پرداز در مدیریت اسلامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود رو ما خاموش کنیم. خب من اینو